خب پرسیدن که علت بازگشت حضرت زینب سلام الله علیها به سوریه چه بود؟
البته چندین بار پاسخ داده شده، احیانا دوستانی که چند بار بودن و پاسخ این سوال را شنیدن احیانا خسته بشن، آزرده بشن، اما موضوع اینجور بود که در بازگشت قافله از کربلا به مدینه بعد از اینکه 3 روز 40 رو و 2 روز بعد از 40 رو در کربلا بودن، قافله به مدینه برگشت و وقتی به مدینه رسیدند، حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب و در کنار او دیگر زنانی که بودند، مثل حضرت سکینه، ام کلثوم و خود زنانی که در مدینه بودند، مثل حضرت ام البنین، مادر ابوالفضل عباس، ام سلمه، همسر پیغمبر، جمع می شدن کنار بقیع و روضه‌خوانی می کردن، فجایع کربلا رو بازگو می کردن، جنایات یزید رو، عمر سعد، عبیدالله رو بازگو می کردن و این باعث شورش شهر مدینه شد که بعد آب واقعی به اسم واقعه حره رسید. حره یعنی این سنگ‌های درشت و سنگلاخ مانندی که نمونه‌شون روی مزار 4 معصوم در بقیع میتوانید ببینید. در 4 شهر مدینه حره هست که حره هم معروف هستند. در این منطقه حمله شد و باعث شد که شهر مدینه قتل عام بشه. بعد از اون دستور تبعید حضرت زینب صادر شد و حضرت زینب را به مصر تبعید کردن. همراه با حضرت زینب چند تا خانم هم بودن که به مصر رفتن. تا سال 64 هجری حضرت زینب در مصر هست و سال 64 هجری همسرش عبدالله ابن جعفر برای تجارت به شام میاد. درست تو همین موقعیت هست که یزید میمیرد و حضرت زینب برای دیدار همسرش به شام میاد و در شام از دنیا میرود. این خلاصه موضوع و آمدن حضرت زینب به سرزمین شام یا دمشق هست.
خیلی متشکرم. پرسیدن که کینه توزی بنی امیه به چه خاطر بود؟ سابقه این دشمنی به چه زمانی برمیگردد؟
بخشی از این کینه توزی ناشی از اتفاقاتی بود که در جنگ‌های صدر اسلام رخ داد. خب بزرگان دشمن که از خانواده ابو سفیان بودند که پدر معاویه می‌شود، به دست حضرت علی کشته شدند. ما می‌دونیم در جنگ بدر شیبه و عتبه به میدان آمدند و به دست حضرت علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا کشته شدند. پس یک بخشی از این کینه توزی به این موضوع و مسئله برمیگردد. بخش دیگر شعله حسادتی است که در جان آنها هست و اونم اینه که میبینن این چهره محبوب مردم هستند. دوستانی که قصیده فرزدق رو خوندن، قصیده فرزدق نشان دهنده این رنجی است که آنها و حسادتی است که آنها از موقعیت اهل بیت داشتند، که میدونید هشام ابن عبدالملک اومد طواف بکنه، راه بهش ندادن، امام سجاد علیه السلام میاد مردم راه باز میکنن، بعد وقتی از هشام سوال میکنن این کیه که اینقدر مردم بهش توجه میکنن، میگه نمیشناسم، که فرزدق شروع میکنه توضیح دادن که این کیست و اون قصیده بلند و معروف خودش رو مطرح میکنن. پس بخشی از این به حسادت برمیگردد. نکته سومی که وجود داره ناکام کردن چهره های تبهکار بنی امیه در برخی از خواسته هاشون هست. حضور امام و وجود امام مانع میشد بعضی از کارها رو انجام بدن، گرچه انجام دادن. یزید ترور کرد، یزید جنایت کرد، یزید حدود و ثغور رو زیر پا گذاشت، مثل میگساری، مثل سگبازی، مثل کشتن مردم، مثل تصرف زنان دیگران و از این دست کارها. و خب امام مانع این میشد. ما پیش از این داشتیم، وقتی بعضی از پادشاهان مزاحمت پیغمبران رو میدیدند، پیغمبران رو میکشتند. امام حسین وقتی از مکه حرکت میکند تا کربلا، در طول این 24 روزی که مسیر رو طی میکند، امام سجاد علیه السلام میفرماید هیچ منزلی فرود نیامدیم مگر پدرم قصه هیرودیس رو مطرح کرد و کشته شدن حضرت یحیی رو. یحیی رو برای چی کشتن؟ که حالا همین مسجد معروف اموی که شما میرید در اونجا معروف است، سر حضرت یحیی اونجاست. هیرودیس شیفته و دلباخته دختری شده بود به اسم سالومه، اما امکان ازدواج با سالومه نبود. کسی که مزاحم این ازدواج بود حضرت یحیی بود، میگفت حرام است، نمیتونی این ازدواج رو انجام بدی، و او مجبور شد که به خواسته سالومه تن بده. سالومه گفت شرط ازدواج من این است که یحیی رو بیارین در اینجا، سرش رو از تن جدا کنی، در تشت بگذاری، من دور این تشت برقصم، بعد با تو ازدواج بکنم. که مشهور است سر یحیی رو از تن جدا کردن، از زندان آوردن، خب سر امام حسین هم توی تشت گذاشتن. امام میفرمود منم مثل یحیی خواهم شد. که حالا بعد مشهور است خون بالا زد و این باعث شد مجلس به هم بخوره. این که گای اوقات همیشه اونها مزاحم اینا بودن که هر جنایت و خیانتی بکنن، کینه اونها رو در دل داشتن. اینو از کجا بیشتر میشه فهمید؟ از شعرهای یزید. خب یزید شاعر بوده. یزید وقتی کربلا اتفاق افتاد 33 سالش بود. 3 سال بیشتر زندگی نکرد یا حکومت نکرد. سال اول جنایت کربلا، سال دوم واقعه حره که گفتم مدینه رو قتل عام کرد، و سال سوم به منجنیق بستن خانه کعبه و قتل عام مردم مکه. 3 سال 3 تا جنایت. سال بعدش بر اثر بدمستی و بعد هم به مشکلات دیگری که پیدا کرد دچار جنون شد و سر به بیابان گذاشت، هم به بدترین شکل مرد که الان مزارش هم معلوم نیست. همین یزید شاعر وقتی سر امام حسین رو آوردن جلوش گذاشتن، شروع کرد به شعر خوندن. این چوب نازک خیزران دستش بود، به سر امام میزد، به لبان امام میزد، این خشم درونی خودش رو میخواست بیرون بریزه. بعد میگفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستهلو فرحن ثم قیل یا یزید لا تشل. این میگه که لیت اشیاخی به بدر شهدو، کاش کشته شدگان بدر الان اینجا شاهد بودن و میدیدن که من انتقام گرفتم، و به من میگفتن ثم قیل یا یزید لا تشل، میگفتن یزید دست مریزاد، دستت شل مباد، دست مریزاد. اون کینه توزی ها رو کاملا نشون میده. نکته که دقیقاً کرار این مسئله است که باز با همون قصه برمیگره، باز در شعر دیگر یزید دیده میشود. یزید توی کاخ خودش نشسته بود، منتظر بود سرها رو بیارن، سرها رو که از کوفه حمل کرده بودن بیانن تا قدرت نمایی بکنه. همین که سرها رسید به یه تپه به اسم جیرون، که این تپه بین بیابان و کاخ یزید بود، تا سرها از پشت تپه جیرون بالا اومد، یزید این شعرها رو خون: فلما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الشموس على ربا جيروني نائب الغراب فقلت صح او لا تصح اني اخذت من الغريم الديوني. وقتی این سرها مثل خورشید از پشت تپه جیرون طلوع کرد، کلاغ شروع به خوندن کرد. من به کلاغ گفتم بخوانی یا نخوانی، من انتقامم رو از او گرفتم. که منظورش از پیغمبره. این کینه ها همون کینه های کهنه بدر و احد و خندق و این هاست که سر باز میکنه و انفجار این کینه ها رو حاصلش میشود کربلا و جنایاتی که انجام دادن.
پرسیدن که ارزش آنها که شهید شدن بیشتر است یا آنها که اسیر شدند و 40 روز عذاب و اسارت کشیدند؟
مفهوم شهادت در قرآن بسیار وسیع تر از مفهومی است که ما به کارش میبریم. ما الان شهادت رو عمدتاً در مفهوم چهره های سرخ و ارغوانی و بدن های پاره پاره یا مثلا مسموم شده میدونیم، ولی در فرهنگ قرآن اصلا شهادت این نیست. یکی از شاخه های شهادت این موضوعه. اصلا پیغمبر شهید است، پیغمبر خود شهید است. شهید در مفهوم کسی است که او رو گواه حقیقت می شود گرفت، و اگر قرار است معیاری برای حق بیابیم، او معیار برای حق است و والاترین معیار پیغمبر است. پس شهیدترین شهید پیغمبر است. اما وقتی شهید سرخ ما میگیم، خب بله، مثلا حضرت ابا عبدالله رو، خود امیرالمومنین رو، اینایی که خونشون ریخته شده بیان میکنیم. واقعیت این است که شهید درجاتی دارد، درجات شهید متفاوت است. ما در روایات دینی خودمون داریم هر که از مالش دفاع کنه و در حال دفاع از مالش کشته بشه شهید است. من قتل دون مالی فهو شهید. این مقامی از شهادته. هر کس در غربت بمیرد یک درجه از شهادت دارد. هر که در دریا غرق بشه، در آب غرق شدن، یک درجه از شهادت است. مادری که در زایمان فرزندش بمیرد درجه ای از شهادت دارد. سوختن خود یک درجه از شهادت است. شهادت اقسامی داره، مراتبی داره. بله، بعضی از همین شهدای کربلا هم ردیف هم نیستن. یعنی واقعیت اینه که مقام شخصیتی مثل حبیب یا مثل ابوالفضل العباس قابل قیاس با بقیه نیست. همین شهدایی هم که شما زیارتشون میکنید و تصویرشون رو ما داریم، اینا همه یه اندازه نیستن. باید ببینید چه کرده با خودش، چه مسیر رو طی کرده و تو اون لحظه آخر با خدا چطور بوده. چون گاهی تو یک لحظه است، دقیقاً یک لحظه. گاهی اوقات ما در کربلا کسانی داریم که یه لحظه اومدن با امام حسین، یعنی زمان پیوستنشون تا شهادتشون نیم ساعت نشد، نیم ساعت، واقعاً نیم ساعت نشده، اما امام زمان به اون سلام میدن. اونا موقعیت دارن مثل سعد، مثل ابوالهتوف. اما سعد و ابوالهتوف معادل حبیب نیستن، مسلم ابن اوسجه نیستن، سعید ابن عبدالله حنفی که از نماز امام دفاع می کند و شهید می شود، یه منزلت و مقام متفاوتی داره. کسانی که به اسارت رفتن تمامشون شهیدند، تمام مقام شهادت داشتند، و بعضیاشون به سبب کارهای ویژه‌ای که در این اسارت داشتن منزلتی مثل شهیدان بزرگ دارند. حضرت ابا عبدالله در کربلا حضرت زینب رو می گفت شریکت الحسین. شریک هم معنیش معلومه، 50-50 است. یعنی کربلای من 50% مال توه. و خوب گفته آقای فرید که سر نی در نینوا میموند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود. این است که شخصیتی مثل حضرت زینب، مثل حضرت ام کلثوم، اینها شهدای برتر کربلا هستند که منزلتشون قابل قیاس شاید با بسیاری از شهدای خونین صحنه کربلا هم نباشد.
ایشون پرسیدند که چرا امام حسین خانواده اش را به کربلا برد؟ آیا می توان گفت که اگر آنها را در مدینه یا مکه می گذاشت خانواده اش را اذیت و آزار یا گروگان می گرفتن و امام را از اهدافش باز نگه می داشتن؟
بردن بچه ها و زنان به کربلا حداقل 4 استدلال داره. حداقلش رو من عرض میکنم. استدلال اولش اینه که اینا خودشون میخواستن بیان. شما همه تون شنیدید شرط ضمن عقد حضرت زینب چی بوده؟ اینه که هر جا برادرم رفت من همراهش باشم. پس اینا خودشون خواستن. این نکته اوله. نکته دوم این است که سابقه داشته در تاریخ جنگ‌های اسلام که زن ها شرکت بکنند. خود شخص حضرت زهرا در صحنه جنگ شرکت میکرد و کمک میکرد. حتی شما شنیدید بعضی از زن ها زخمی میشدن، میجنگیدن، مثل نصیبه یا نصیبه که جنگید، 12 ضربه شمشیر هم برداشت، با اینکه پسرش شهید شده بود، همسرش شهید شده بود، برادرش شهید شده بود و کارهای خاص جبهه رو انجام میدادند برای اینکه نیروی مردان فقط صرف جنگ بشه. اینه که زنها کارهای تدارکاتی رو انجام میدادند، پرستاری رو انجام میدادند، حتی کارهای پزشکی میکردند. حضرت زینب، من قبلا کی اشاره کردم، حضرت زینب آموزش‌های پزشکی تو خونش داشت و خودش شخصا در میدان جنگ وقتی شرکت میکنه یه تیم پرستار با خودش داره که اینا کار پانسمان رو به عهده دارن، دوختن زخما رو به عهده دارن. 4 نفر خانم فقط زخمای حضرت علی رو میدوختن که آدم گریه کنان اومدن خدمت پیغمبر، گفتن ما نمیتونیم کار بکنیم، این پوست رو میکشیم، از یک طرف دوخته میشه، از سوی دیگه باز میشه. یعنی اینقدر زخم، 90 زخم شمشیر روی بدن خیلیه. پس نکته دوم اینه که سابقه تاریخی داشته و اینا هم اومده بودن تا سهمی داشته باشن، تا مردان بتونن بجنگن و اینا کارهای دیگر رو انجام بدن. نکته سوم اینه که خطر تهدیدشون میکرد. در کربلا وقتی دختر کوچک امام حسین برگشت گفت پدر جان، وقتی محاصره بود گفت یا ابا یا ابا ردنا الی حرم جدنا، پدر جان اگر میشود ما را به حرم جدمان برگردان. پاسخ امام حسین این بود لو ترک القتال نام، ضرب المثل عربی است، اگر پرنده را بگذارند در لانه‌اش آرام خواهد گرفت. یعنی ما تهدید شدیم، امنیت وجود نداشته. اتفاقا چند شب قبل هم بود توضیح می دادم دلیل روشنشو از سفر عبدالله زبیر می تونیم بفهمیم. عبدالله زبیر هم با امام حسین بود در مدینه، اونم فرار کرد، زودتر از امام از مدینه خارج شد، زنشو گرفتن، بچه هاشو گرفتن، همه زندانی کردن. خب به طور طبیعی اگر این خانواده میموندن تمام اینا رو زندانی میکردن یا گروگان میگرفتن تا بتوانن امام رو تسلیم کنن، امام اونها رو با خودش برد. این 3 دلیل. اما دلیل جدیتر و بزرگترش رو بعد از کربلا میشه فهمید. واقعا اگر اینها نبودن کربلا چه میشد؟ یعنی اگر این خانم ها نبودن تا پیام کربلا رو برسانن، کربلا محو میشد، گم میشد، ناقص میمون، پر از ابهام میشد، اصلا ابهام آی زیاد در باب کربلا میمون. اما حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت رقیه، حضرت سکینه، حضرت ام کلثوم، خود امام سجاد و خانم های دیگر مثل رباب یا درستش ربابه همسر حضرت ابا عبدالله روشنگری کردند، سخنرانی کردند، شعر خوندند و با اینا ابعاد کربلا رو روشن کردند. به نظر میرسه این چند تا دلیل روشنگر موضوع باشد.
خب با موضوع دیگر پرسیدن که با توجه بودن شب اول قبل برای همه، آیا شهیدان کربلا نیز شب اول قبل دارند؟
ما در باب شهید داریم عند اول قطره من دمه مغفور له کل ذن، با اولین قطره خون شهید همه گناهانش بخشیده می شود. اما یه چیز می مونه، حق الناس، حق الناس قابل گذشت نیست. اونجا خدا اونقدر به اون شخص خواهد داد تا راضیش بکنه. و اینه که شهید گاهی وقتا 70,000 نفر رو شفاعت میکنه، یعنی همین، هی جبرانی میده تا بتونه جبران بکنه. اما برای شهدا گاهی اوقات هم ممکن است سختی های دوران شب اول قبر وجود داشته باشه. نمونه شو بگم، یک کسی از یاران پیغمبر هست به اسم معاذ ابن جبل. معاذ خیلی شخصیت بزرگی بود، کسی بود که در خدمات بسیار بزرگی در پیروزی بر بن المصطلق، بن النظیر و جنگ با یهود داشت. اومد بالای خندق، تیر خورد و بعد بیمار شد و سرانجام از دنیا رفت، یعنی شهید شد. اینجوری تیر خورده، تیر تو صحنه جنگ، شهید شده. پیغمبر وقتی تشییع جنازش میکرد کج راه میرفت. خیلی تعجب کردن. پیغمبر فرمود اینقدر فرشته برای تشییعش اومده که جانیست. کج راه میرفت پیغمبر. خیلی ستودش. خودش شخصا نمازش رو خوند. خودش شخصا رفت تو قبر دفنش کرد. وقتی از قبر اومد بالا، همسرش اونجا بود، بهش گفت خوش به حالت. پیغمبر ناگهان روشو برگردوند، تعجب کردن، رنگ پیغمبر دگرگون شد. گفتن یا رسول الله چی شد؟ گفت قبر او رو فشرد و من نتونستم این لحظه رو تحمل کنم. رو برگردوندن، گفتن یا رسول الله معاذ؟ فرمود بله. گفت خیلی خانمشو اذیت کرد، تنگ گرفت بر مادر، به خانوادش تنگ گرفت، این تنگی در لحظه قبر تجلی پیدا کرد. این اینجورا ممکنه شهیدم در موقعیت خودش مسائلی داشته باشه، ولی چون خدا خود عهد داده است که شهید با من تجارت کرده، به من فروخته، وجود خودشو داده، حل میکنه تمام این مسائل رو برای او، به پاس اون گذشت بزرگی که در لحظه شهادتش داشته.
پرسیدن که با همسر و فرزندانمان چگونه رفتار کنیم که رفتارمان کربلایی و عاشورایی باشد.
بهترین راهش اینه که بخونیم امام حسین چجوری رفتار میکرده. خوشبختانه اینا همه موجوده. یکی از برکات کربلا در تاریخ اینه که اجزاء موضوع کربلا خوشبختانه پنهان نیست. این که حضرت ابا عبدالله با همسرش چگونه رفتاری داشته اینا موجوده. نه پارسال بود، کی بود، من گفتم چرا دوستان گروه ادبیات هم هستن، امام حسین شعر عاشقانه داره برای همسرش. حالا چند تا از شما شعر عاشقانه گفتید برای خانمتون؟ نه واقعا، حالا شعر که نه، شعرکی چیزی بنویسید، مثلا چیز قشنگی بنویسید. اینجوره، کدوم یک از شما حقوقشو وقتی اول ماه میگیره، حضرت عباسی پولشو که میگیره یک جا تقدیم خانمش میکنه؟ اینجوری بوده. لعمرک، اینم شعرشه، لعمرک اننی احب الدار ان تحل فیها سکینت و الرباب احبهما و ابذل جل مالی ولیس لی من عاتب عتابی. حضرت می فرماید من همسرم رو دوست دارم، به جون خودم قسم دوستش دارم، به جون شما دوستش دارم، رباب رو دوست دارم، و مالم و هرچه به دست آوردم یک جا به او میدم، بگذار هر که می خواهد مرا سرزنش کنه، بگن زن ذلیل. اما یعنی سرزنش کنه، یعنی همین تعبیری که امروز ما به کار می‌بریم. امام می‌فرماید هر کی می‌خواد بگه زن ذلیل. روش حسین این است. ها شما چه جور هستید؟ البته خانما سوء استفاده نکنن ها از این موضوع و بهره‌گیری نکنن ها. اون طرفش هم هست. همین رفتار باعث میشه رباب چیکار بکنه؟ یک سال بیاد زیر آفتاب، میگه حسینم رو دیدم در آفتاب افتاده بود. این عشق و شوری که این زن نسبت به همسرش داره به سبب همین رفتار هاست. اینا رو بخونید، این کتاب مثلا فرهنگ موضوعی سخنان حسین ابن علی رو برید بخونید، ببینید امام حسین چی کار میکرده برای دخترش، برای پسرش، برای همسرش. و تحادو میکرده. تحابو یعنی دائم محبتش رو عرضه میکرده، تحادو یعنی دائم هدیه میبرده براش، مثلا هیچ وقت وارد خونه نمیشد که بی هدیه باشه. حالا از سر را نمیدونم چیزی گیرتون میاد الان، بخواید دست خالی نرید، به هر حال تو فکر خودتون باشه. اگه دوست داری ایناست، اینا آموزش‌های عاشوراست. و
متشکرم. پرسیدن که چرا در روز عاشورا و در روز جنگ یاران امام تک تک برای جنگ رفتن، چرا همه با هم به جنگ نرفتن؟
اینجوری نبوده. بعد از تیرباران صبح که همون اول صبح اتفاق افتاد و تعدادی از یاران ابا عبدالله شهید شدن، بعدن گاهی وقتا گروهی می رفتن، گاهی وقتا تکی میدان می رفتن.
رسم جنگ عرب این بوده که معمولا مبارز طلبی که دوستان از ادبیات هم میدونن تو شاهنامه فردوسی هم اینا وجود داره. مثلا جنگ اشکوس رو که میبینید معلومه لشکر این طرفه، اون لشکر هم این طرفه، دوتایی رفتن تو میدان الان میجنگن با هم. یا خود رزم رستم و سهراب ما چجوریه؟ دو طرف میدان از توس از نمیدونم شخصیت های بزرگ پسران خود رستم هستن، برادران رستم هستن، رستم وارد میدان میشه کشتی میگیرد، دو لشکر هم دخالت نمی کنن. تازه غبار آخرش که میشینه میفهمن چه اتفاقی افتاده است، هیچ که دخالت تو میدان نمی کنه. این سنت جنگ بوده هم در ایران هم در میان عرب ها که وقتی دو نفر وارد میدان می شدن جنگ تن به تن می کردن دیگران دخالت نمی کردن مگر کمک می طلبید، مثلا کمکی رو می خواست و بعد دیگران می اومدن کمک بکنن، که از این اتفاقات افتاده. یاران ابا عبدالله گاهی وقتا 5-6 نفری می رفتن، به خصوص مجموعی که خانوادگی بودن با هم می رفتن، یا از یک شهر اومده بودن، مثلا تعداد افرادی که از بصره اومده بودن با همدیگه رفتن میدان جنگ و جنگیدن که در محاصره افتادن، بعد حضرت ابوالفضل وارد شد محاصره رو شکست، اونا رو برگردون، مجددن رفتن میدان شهید شدن. پس هم جنگ تن به تن داشتیم، هم جنگ گروهی داشتیم و هم تیربارانی که در آغاز صبح تعداد زیادی از یاران ابا عبدالله رو 52 نفر رو شهید کرد.
پرسیدن که در زمان معاویه لعن امام علی در مردم باب شده بود، آیا این با واقعی برکناری مروان به دلیل توهین به امام علی همخوانی دارد؟
مروان رو در زمان پیغمبر لعن کرد. این قصه پیش از تمام این ماجره هاست. ماجرای اهانت به امیر المؤمنین علی علیه السلام و لعن او تو عصر معاویه صورت گرفت. معاویه کسانی رو خرید، چون تزی داشت معاویه. معاویه میگفت که من هر سر را که بشود با زر میخرم، هر سر در مقابل زر فرود نیاید زهرش میدهم. که بعد میگفت ان لله تعالی جنود من العسل، خدای لشکری از عسل داره، زهری رو قاطی عسل میکرد برای اینا میفرستاد میکش. خود پدر عمر سعد رو معاویه کش، سعد ابن ابی وقاص رو معاویه با زهر کش، عمرو ابن حمق خزائی رو همینجور، بسیاری از شخصیت هایی که مزاحم بودن مانع بودن اینجوری کش. بعضی ها هم ترور کرد. ترور یکی از روش‌هایی بود که تو اون موقع داشتن. ترور هم اینجوری معاویه انجام میداد، میگفت جن کشته. شب به خونه شخص حمله میکردن، طرف رو میکشتن، بعد در چهار سوی خانه او با فاصله زیادی 4 نفر صداهای خاص میدادن و میگفتن اینا جنیان بودن اومدن کشتن. این روش ترور معاویه یکی از روش‌هاش هم اینجور بوده. برای موانع رو از سر راه خودش بر می داشت. یکی از کارهایی که کرد 500 منبر گذاشت و به این اهالی منبر پول می داد تا بر منبر علیه حضرت علی حرف بزنن و روایت بسازن علیه امیر المؤمنین، و موفق شد در طول 42 سال کاری که کرد جامعه رو به جایی برساند که مردم در نمازشان به امیر المؤمنین علی علیه السلام اهانت می کردن و می گفتن لا صلات الا بلعن ابی تراب، نماز بدون لعنت کردن علی درست نیست. یه نفر یک بار تو نماز یادش رفت به حضرت علی فوش بده، بعد از نماز که یادش اومد برای جبران این یه مسجد ساخت، برای اینکه خدا او رو ببخشد که حضرت علی فوش ندادد. و شما شنیدید قصه به جایی رسید که وقتی مولا به شهادت رسید بعضی گفتن مگه علی مسجدم میره؟ مگه علی نماز هم میخونه؟ اینقدر فضای تبلیغی علیه امیر المؤمنین راه انداختن.
خب باز هم در ارتباط با شخصیت حضرت رقیه پرسیدن، 2 سال هست و اینکه در بعضی از جلسات حالا زد خدمت و یا جاهای دیگه گفتن که اصلا رقیه دختر امام حسین نیست و مادرش کی بوده؟ رو از
مادر کربلا دو تا رقیه داریم. حالا چون این سوال دیگه خیلی گفتم، خیلی توضیح دادم، بعد از باب این که بعضی از دوستان ممکنه نبودن اون توضیحات رو ببینن بشنون، من دوباره توضیح میدم. توضیح این است که بعضی از نام‌ها زیاد بوده، مثل فاطمه. فاطمه قبل از اسلام هم حتی بوده. دوستانی که در دوره مثلا کارشناسی ارشد معلقات سبعه خونده باشن، در معلقات سبعه معلقه معروف امرؤ القیس در اونجا به نام فاطمه اشاره داره. فاطمه نامی بوده، از قبل بوده. زینب نامی بوده که فراون به کار می برده، ام کلثوم فراون به کار می بردن، رقیه همینجور. اینا مثل نام های روزگار ماست که بعضیاشون خیلی پیدا میشن. شما یه رفعه مثلا توی یه جمعی بگید علی، یه رفعه میبینید 20 نفر روشونو بر میگردونن. تو خانم ها مثلا بگید که زهرا، یه دفعه یه تعداد رو بر میگردونن. بس لیلا روشونو بر میگردونن. تو اون زمان هم این نام ها زیاد بوده. در کربلا یه رقیه داریم که این رقیه از بنی العقیل است. یه رقیه هم داریم که دختر حضرت ابا عبدالله است، اما اسمش رو در کربلا کسی رقیه نمی گفت. این بعضی از اینا اصلا نامشون تو خونه یه نام بود، مثل بعضی از خود شماها. بعضی از شماها ممکنه نام شناسنامه ایتون یه نام باشه، توی خونه یه جور دیگه صداتون بزنن. هر وقت معمولا جشن میشه و مثلا به بعضی از اسمها جایزه میدن، بعضی که نشستن اونجا بگه والا تو خونه منو اینجور میگن، اما تو شناسنامه بیشتر دیگه بخواد جایزه رو بگیره. نام در خانواده یه چیز بوده، در بیرون چیز دیگری بوده. حضرت ابا عبدالله اسم تمام دخترانش فاطمه بود، اسم تمام پسرانش علی بود. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، پس همه اسمشون علی بوده. اشاره هم کردم قبلا وقتی یزید به امام سجاد گفت اسمت چیه، گفت علی، گفت مگه علی تو کربلا کشته نشد؟ گفت اون برادر من بود. گفت پدرت تو رو هم علی نامیده؟ گفت اگر پدرم 1000 پسر می داشت همشون رو علی می نامید. میخواست اسم علی بماند. نامگذاری خودش یه گونه مبارزه بوده برای حفظ نام. رقیه اسمش فاطمه صغیره بوده و به این سبب بعضی گفتن چنین نامی نیست، اتفاقا بوده و در قرون بعد، یک قرن بعد، نام رقیه در اشعار اومده که به طور مشخص شاعری به اسم سیف ابن عمیر در عصر امام صادق علیه السلام برای حضرت رقیه در خدمت امام صادق شعر گفته.
خیلی متشکرم. پای ثابت سوال‌های ما که باید آیا دکتر اینا حلش کنید دیگه، من که پیگیر میکنم شما خواهشن. تابلوی تصویری هست اسم شما زیرش نوشته، تابلوی تصویری هست شما تایید کردید، این رو هم توضیح بدید هم من خواهشم اینه که حلش کنید.
بله، من چند بارم گفتم، آره به این دوستان گفتم این رو بردارید، من اگر تأیید کردم این رو تأیید نکردم، اصل عکس سر امام حسین رو تأیید کردم. در زمانی که سر مبارک امام حسین رو همراه با سرهای دیگر به سمت شام میبرن، از منطقه کوفه به بعد منطقه مسیحی نشین بوده. اگر کسی مجموعه منازل راه به سمت شام رو که خوشبختانه هم هست بخونه، میبینه دیر راهب، دیر راهب، دیر راهب، مسیحیان هستن، راهبان هستن. میرسن به یه جایی، دیر راهبی، خیلی هم خوندنیست قصهش. در دیر راهب خبر میدن به شمر که قرار از جوانانی حمله بکنن و سرها رو از شما بگیرن. شمر 1000 نفر نیرو همراهش داره، دوچار وحشت میشه، سرعا رو میبره پیش این راهب که توی کوی خانه کوچکی داره، سرعا رو تو صندوق هم هستن، به او میسپارد. راهب میانه شب میبینه اتفاقاتی داره میفته برای این صندوق ها. رخدادهای نور میاد، کسانی آمدن و بعد میاد با سر امام حسین گفتگو میکند و امام خود رو معرفی میکند و بعد از معرفی کردن ایشون سر رو شستشو میده، این راهب با گلاب سر رو مقابل خودش قرار میده. و شما میدونید که مسیحی ها به نقاشی خیلی اهمیت میدن. شما اگر به کلیساها مثلا کلیسای واتیکان برید، بیش نقاشی‌های نقاشان بزرگ از قرون گذشته، مثلا از قرن 15 مثلا بگیرید، از داوینچی بگیر بیایید جلو، میبینید که بهترین نقاشی‌های جهان توی کلیساست. این سر رو نقاشی میکنه، بعدن این نقاشی به موزه لوور میرسه. موزه لوور فرانسه موزه خیلی عجیب و بزرگی است. اتفاقا من رفتم که این عکسو پیدا بکنم توی موزه. اینقدر این موزه بزرگ بود که به من گفتن اگر شما هر شیئی رو توی این موزه توی یک ثانیه نگاه بکنید، یک هفته وقت لازم دارید تا موزه رو بتون 17 روز وقت لازم دارید. 17 روز وقت لازم دارید هر چیزی رو یک ثانیه ببینید. که اصلا یک قسمتش شاید حدود 5 برابر این سالن فقط آثار باستانی شوش بود که برده بودن. من خودم بچه بودم گریشمن رو دیده بودم، گریشمن که کار میکرد، کاوش میکرد، آثار باستانی رو اونجا میبردن. تمام سردر و دکوراسیون تخت جمشید در موزه لوور فرانسه بود. بین النهرینش که غوغا میکرد، مصرش که عجیب بود، میدیدید. نتونستم ببینم، البته فهمیدم که هست. این سر و این عکس در موزه بوده. وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ سفر میکند و از این موزه دیدن میکنه، نقاش باشیش کنارشه، بهش میگه من این نقاشی رو میخوام و ایشون نقاشی رو دقیق ثبتش میکنه. خب اون موقع هم چند تا نقاش بزرگ مثل کمال الملک داریم دیگه. نقاشی رو دقیقاً ترسیم میکنه، میارن ایران. بعد از روی این، تو اون روزگاری که دستگاه‌هایی مثل استنسل و اینا بود، کسانی که استنسل دیدن یادشون میاد، رنگ پخش میشد روی تصویر، این عکس رو همینجوری گذاشتن. اینقدر زشت شده، اینقدر رنگ روش رفته که اصلا هویت تصویر عوض شده. پس من همینجا باز اعلام میکنم، اون دوستانم گفتم اصل موضوع رو، نه اینی که الان اینجا وجود داره که واقعا رنگ و بویی از اهانت داره و باید برداشته بشه.
آیا کسی از سپاه امام حسین به لشکر یزید پیوست؟
هرگز. تنها یک نفر جدا میشه که از درون سپاه عمر صد بر میگرده، میره به این سپاه میپیونده به ظاهر، اما از کربلا خارج میشود. و تنها کسی که این اعتقاد رو داشته مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی در شهید جاوید. اعتقاد داشته یک نفر از سپاه حضرت ابا عبدالله به عمر سعد پیوست. و من با تحقیقاتی که کردم و رد این آدم رو دنبال کردم، در کربلا نموند. خب خیلی های دیگه هم جدا شدن و رفتن. این میره تو سپاه عمر سعد، احتمالاً به خاطر این بوده که میترسیده جدا بشه، کشته بشه. در اردوگاه میمونه، از اردوگاه جدا میشه و اصلاً در زمانی که روز عاشورا حادثه واقع میشود در کربلا نبوده.
پرسیدن که با توجه به مهم بودن واقعه عاشورا و امام حسین، چرا در کتب مثلا راهنمایی درسی در این زمینه نداریم؟
برای زمانی ما تلاش کردیم که از سروده های عاشورایی، از نثرهای های عاشورایی تو کتاب درسی بیاریم. در کتاب های ابتدایی من درس عبدالله ابن الحسن رو آوردم، من از آفتاب دفاع می کنم. در این درس رو در کلاس چهارم ابتدایی من این متن رو خودم نوشتم و گفتم در کتاب درسی بیاریم. در دورای بعد و دوره راهنمایی و دوره دبیرستان ما تصمیم گرفتیم از سروده‌های مناسب استفاده بکنیم. حقیقت اینه که سهم شعرهای مناسب و متن‌های مناسب برای دوره راهنمایی بسیار اون روزگار کم بود. ما کار شاخص نداشتیم، اما چون در سطح بالاتر داشتیم تو کتابای دبیرستان آوردیم که دوستان عزیز میدونن یه متنی از استاد حکیمی آوردیم، از پرویز خورسند آوردیم، چند تا شعر آوردیم از شاعرانی که خب کارهای شاخص داشتن مثل آقای علی معلم و شعر بسیار ارزشمند آقای دکتر موسوی گرمارودی رو آوردیم. خب به هر حال کتاب درسی ظرفیت محدودی است. من خودم خیلی دوست دارم، ای کاش میشد خیلی بیاریم، اما کتاب درسی خیلی موضوعات داره. یکی از موضوعات عاشوراست که به نظر میرسه این مقدارم که کار کردیم کافی باشه.
بسیار خوب. چند جا پرسیدن چرا از برادران حضرت عباس و حضرت عبدالله بن حسن کمتر گفته میشود؟
خب این کمکاری های ماست، کمکاری های نویسندگان، شاعران. اگر مثلا خود ما در اینجا یک سال رو به اسم یکی از برادران حضرت ابوالفضل بذاریم و از دوستان شاعر بخوایم تو این زمینه کار بکنن، اتفاقات خوبی میفته. یه برنامه شب شعر عاشورای شیراز است، ما این کارو کردیم، الان 28 سال داره برگزار میشه. بنده پیشنهاد دادم بعضی از اصحاب حضرت ابا عبدالله را به صورت یک کتاب متن زیبای ادبی نوشته بشه، در اختیار شاعران قرار داده بشه تا شاعران با خوندن اون متن اون شخصیت رو بشناسن، برای شعر بگن. و همین باعث شد در طول این 28 سال گذشته چندین کتاب شعر درباره اصحابی که اصلا در گذشته نامشان نبوده نوشته بشه، مثل جون. مثلا برای جون یک مجموعه شعر چاپ شد، برای عمرو ابن جناده یک مجموعه شعر چاپ شد. یعنی اتفاقات خوبی خوشبختانه افتاد که امیدوارم انشالله در آینده بتونیم به اینا بپردازیم. همینه که شما می‌بینید نوحه تو این زمینه‌ها نداریم، شعر درباره اینا نداریم. من که ندیدم هنوز یک دونه نوحه کسی برای عبدالله برادر حضرت ابوالفضل نگفته است، برای عثمان ابن علی نگفته است، برای جعفر کوچکترین برادرش که 21 سال سنش بود و چقدرم قصهش قشنگه کسی شعر نگفته است. امیدوارم انشاءالله در آینده گفته بشه.
خب از اینجا به بعد یکم باید کوتاه‌تر بفرمایید. در شخصیت ابراهیم مالک اشتر، هم شخصیتش هم گفتن یه منبعی معرفی کنید.
خب بهترین کاری که تو این زمینه شده مختارنامه آقای اردکانی است که میتوانید به اون مراجعه کنید، کار خوبی است. مختارنامه‌های قدیمی هم که ما داریم هست، نفس المهموم، دمع السجوم، منتهى الآمال، کتاب خود بنده آینه در کربلا است. درباره شخصیت مختار خیلی کتاب هست گفته شده و خب همراهانش مثل ابراهیم ابن مالک اشتر. ابراهیم ابن مالک اشتر به اعتبار پدرش خیلی جایگاه داشت، یک، دو، شجاعتش. وقتی به مختار پیوست اصلا قوت و قدرت مختار رو چند برابر کرد و باعث فتح کوفه شد، بسیاری رو در عم شکست. متاسفانه بعدها دیدگاهش عوض شد و القاعات کسانی او رو نسبت به مختار سرد کرد و همین باعث شد که مختار متاسفانه تنها بماند. آخرش هم مردد مان که کدوم طرف بره، مونده بود که آیا بره با امویان همکاری بکنه یا بیاد با مصعب ابن زبیر همکاری بکنه. به ذهنش رسید چون اون طرفیا تازگی من عبیدالله زیاد رو کشتم، قطعا شامیان اگه کنارشون قرار بگیرم با من همراهی نخواهند کرد و ممکن است برای من هم توطئه درست بکنن. تصمیم گرفت اومد با مصعب ابن زبیر. مصعب ابن زبیر هم میدونست این شخصیت ممکن است با او تا آخر نماند. به نظر میرسه توی توطئه‌ای در میدان جنگ تنها شد، دوربرش تنها شد و چند نفر موند، جنگید تا آخرش، بعد کشته شد. بعدن او رو سوزندن، اما مزاری در نزدیک بغداد من رفتم دیدم که قبر ابراهیم ابن مالک اشتر هست.
پرسیدن که به طور کامل توضیح داده شد که الان فرصتش هم نیست، بارها هم گفته شد آقای رفتن امام حسین به کربلا خودکشی نبود،
بله.
آیا رفتن امام حسین به کربلا خودکشی نبود؟
خودکشی یعنی تباه کردن خیش بی آن که سودی داشته باشد. این اسمش میشه تهلکه. اما اگر انسان برای دفاع از ارزش خواب برود، نه تنها تهلکه نیست، اسمش میشه شهادت. امام بیهوده خودش رو نکشته، امام در دفاع از یک ارزش رفته. وقتی چیزی مهمتر از جان ما وجود داشته باشه، ما باید از جانمان صرف نظر بکنیم و دین مهمتر از جان حسین است. حسین جانش رو باید بده تا دین رو حفظ کنه و این کار رو کرد. شما اگر جانتون رو بدید، از مالتون دفاع بکنید، از خونتون دفاع کرده باشید، هیچ که نمیگه خودکشی کرد. کسی میگه این کار رو، شما از خونت دفاع بکنید، شما از آبرود دفاع بکنید، کسی به شما حمله کرده و شما از خودتون دفاع بکنید، کسی میگه خودکشی کردید. این حداقلشه. همه ما میفهمیم که ابا عبدالله گفت من میبینم دین داره میره. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. نمیبینید از حق دفاع نمیشود و باطل داره تاخت تاز میکنه؟ فلیرغب المؤمن بلقاء ربی محقا. در این صورت است که انسان آرزوی مرگ می کند و خودش رو برای شهادت و دفاع از حق آماده می کند. فانی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. اگر امام حسین شهید نمی شد، مردار می شد، می کشتنش. که گفتم، اشاره کردم به دختر کوچکش، گفت دخترم اگر ما میموندیم منو میکشتن. شمشیر بسته بودن تو طواف امام رو ترور کنن. خب بمونه امام، خب میاد یه حماسه بزرگ رو رقم بزنه به جای اینکه بیهوده کشته شود. پس اگر اونجوری میمون، امام مردار شده بود، رفت و شد شهید.
خب در مورد قمه‌زنی و محکم سینه زدن و لخ شدن در عزاداری توضیح خواستم.
قمه زدن اصلا عزاداری نیست. اولین مسئله اینه که قمه زدن هیچ ربطی به عزاداری نداره. سینه زدن بله، انسان در شرایط طبیعی سوگی بر او وارد بشه، مرثیه باشه، اندوه و غمی داشته باشه، همینطور به طور طبیعی سینه میزنه، بر سر میزنه. خب این عکس العمل طبیعی است. اما قمه زدن هیچ ربطی به عزاداری نداره، در هیچ کدوم از منابع هم نیامده است. وهن به اسلام هم است، دوربین ها است، این تصویر ها رو میگیرن و بعد به ما میگن اینا اهل خونن، خشونتن. ما دفاعی هم نداریم. پس قمه زدن ممنوع، نادرست. هرچند بعضی از علما جرأت نکردن نسبت به مسئله مثل قمه زدن حرف بزنن. مثلا گفتن اگر در خلوت باشه و جلوی چشم ها نباشه و اینا، اشکال نداره. اما به طور کلی قمه زدن اصالت ندارد. علماء بزرگ و روشن اندیش اسلام، اونایی که اهل تفکر بودن، معمولا این پدیده رو تأیید نکردن و رد کردن. سینه زدن هم سینه زدنه. سینه زدن یواش یواش بین نسل جوان ما داره یه شکل دیگری میگیرد که اینم به سینه زدن هیچ شباهتی نداره. بعد این رو کم کرد. من اعتقادم اینه این سینه زدن هایی که در دسفول به شکل بسیار شلاقی اتفاق میفته، اولین نتیجهش اینه که کسی اصلا نوحه رو متوجه نمیشه. این دیوونه وار میزنه. همین شب گذشته گفتن دو سه نفر نمیدونم بیهوش شدن یه جایی، یکی سرشو زده مثلا. یعنی چی؟ ما قرار نیست سر بزنیم و نمیدونم این کار رو بکنیم. تهش چی؟ تو چی فهمیدی از ابا عبدالله؟ ببین اگه خروجی یک محفل و مجلس درکی از راه ابا عبدالله نباشه، زمان باختنه، تباه کردنه و به تعبیر قرآن خسره، زیانه. ما نباید این کارا رو بکنیم. به نظر من اگر سینه زدن آرامتر بشه، نرمتر بشه، شعر هم آرامتر خونده بشه تا مفهوم باشه، حزن بیشتر میشه، حال مناسبتر پیدا میشه. رسم ائمه هم همین جور بوده. آرام سینه می زدن. آرام، حالا یکم هم بیشتر بشه طوری نیست، اگه تو از اون زدن و پریدن و از این اسم دیگه نمیشه براش گذاشت، آره اینا درست نیست.
منو این دل برایت گریه کردیم، به شور ماجرایت گریه کردیم، منو این چشمهای خسته یک عمر برای دستهایت گریه کردیم. مرا دستی به پیکر باشد و تو دلی سبز و تناور باشد و تو، نوشتم تشنگی شرط ادب نیست، گلوی دفترم تر باشد و تو. تشکر میکنم از استاد ارجمند محقق عاشورایی جناب دکتر سنگری که ما رو به فیض رسوندن، نه ما رو تنها. فکر میکنم من یک محاسبه سرانگشتی از جدولی که برای سخنرانی های ایشون بیرحمانه متاسفانه در نظر گرفتم تا الان بالغ بر 40 سخنرانی فقط در این چند روزی که تشریف آوردن داشتن. خودمون رو یکم مقایسه کنیم، چقدر خسته میشیم، چقدر من خودم رو میگم بیحالیم. از همون یک کاره یکم اضافه بخوان داد و فریادمون بلند است. اینا بجز مصاحبه های مکرری است که از صدا و سیما و فلان و اینا در همین روزها در ماشین که حرکت میکنن، در فضاهای دیگه ای، هیچ کدوم هم دریغ نکردن. من تشکر میکنم از تمام از طرف همه مردم این شهر، همه مردم این استان، همه عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سوالی رو باور کنید من 100 جوابش رو شنیدم، ولی محکم مثل اولین بار پاسخ میدن. ما چه هستیم؟ حالا یک نمونه، یک الگو، یک اسوه از یک انسان که در مسیر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. برای سلامتیشون و خاتمه این جلسه نورانی ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.